دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 10. یوحنا 8. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 10، زمانهای پرتنش در اورشلیم است. ایسی همچنان در معبد تعلیم می دهد، یوحنا ساعت 8:12-59. سلام، من دیوید ترنر هستم. به ویدیوی ما در مورد یوحنا فصل 8 خوش آمدید. در ویدیوهای اولی همان در مورد معرفی انجیل یوحنا، در ویدیوی دوم کمی در مورد تفاوت‌های متنی و سایر مسائل مربوط به نحوه‌ای دریافت انجیل یوحنا بحث کردیم. اکنون با تفاوت‌های متنی اصلی در یوحنا، از یوحنا ساعت 7:53 تا فصل 8 آیه 11 روبرو هستیم. مدتی را صرف آن خواهیم کرد، به اصطلاح زناکار پریکاب، ماجرای زن زناکار. و سپس به بقیه باب 8 انجیل یوحنا می پردازیم، همونطور که به جریان روایت نگاه کرده ایم، سپس سعی کردهای موضوعات مهم مربوط به این باب را از جنبه های مختلف مطالعه خود جدا کنیم. بنابراین، وقتی دوباره به باب 8 انجیل یوحنا نگاه می کنیم، به خودمان یادآوری می کنیم که در اورشلیم هستیم. عیسی در داخل و اطراف معبد تعلیم می دهد. ظاهراً کاهنان اعظم و فریسیان در جایی با هم ملاقات می کنند. ما در محوطه معبد گروه های دستگیری خود را برای یافتن عیسی می فرستادیم. و بنابراین ما این نمای نقشه و یک عکس هوایی بسیار زیبا را نیز داریم که به ما نشان می دهد محوطه معبد حداقل سکوی بیرونی در آن زمان چگونه بوده است. بنابراین عیسی در اورشلیم تعلیم می داد و مقامات گروه هایی را برای دستگیری او می فرستند. و مردمی که عیسی به آنها تعلیم می دهد، پاسخهای بیشماری به آنچه او تعلیم می دهد و توضیحات بیشماری برای اینکه او کیست، دارند، از یک دیوانهی تسخیر شده توسط دیو گرفته تا کسی که مسیح اسرائیل بوده است و هر چیز دیگری بین این دو به نظر می رسد. بنابراین با پایان یافتن یوحنا 7، شورا تشکیل جلسه می دهد و در مورد خلاص شدن از شر عیسی صحبت می کند. نیکودیموس به نفع عیسی صحبت می کند، حداقل می گوید، بیایید به او منصفانه گوش دهیم. و او به عنوان فردی که اساساً جلیلی و نادان است، مورد انتقاد قرار می گیرد. من به عنوان فردی اهل جنوب اوهایو به شنیدن این عبارت عادت دارم، یک روستایی احمق. در دوران کودکی و نوجوانیام، در مواقع خاصی با من اینطور صحبت می کردند. بنابراین، آنها در مورد نیکودیموس هم همینطور فکر می کردند، البته در آن زمان تپه ها در شمال بودند، نه در جنوب. بنابراین، وقتی یوحنا 7 به پایان خود نزدیک می شود، در یوحنا 7، آیه 52، سخنان تحقیرآمیزی خطاب به نیکودیموس می خوانیم، آیا تو هم اهل جلیل هستی به آن نگاه کن. ما متوجه می شویم که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نمی کند. در نسخه شاه جیمز کتاب مقدس، که به اندازه نسخه های فعلی زیاد نیست، این بخش جالب رو داریم، این قسمت از عیسی و زنی که توسط فریسیان در عمل زنا رو بوده می شود، نه به این دلیل که آنها خیلی نگران این موضوع هستند، بلکه آنها می خواستند چیزی پیدا کنند تا عیسی رو بد جلوه دهند. بنابراین در برخی از نسخه های خطی، بعد از یوحنا ساعت 7:52، فصل 8، آیه 1 می خوانیم که می گوید، تعداد کمی ببخشید، سپس همه آنها به خانه رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. و سپس به ماجرایی می پردازد که در آن زن در حال زنا دستگیر شد. آنها او را نزد عیسی آوردند تا چیزی را علیه او مطرح کنند. عیسی در این مورد صحبت کرد و سرانجام باعث شد که متهمان بدنام شوند. آنها رفتند. و او به زن گفت، من هم تو را محکوم نمی کنم. پس حالا برو و زندگی گناه آلودت را ترک کن. ساعت 8:12، وقتی عیسی دوباره با مردم صحبت کرد، گفت، من نور جهان هستم. بنابراین، وقتی این متن را می‌خوانیم، متوجه می‌شیم که کمی عجیب به نظر می‌رسد که تمایل دارد جریان را از یوحنا 7 و آیه 52 به یوحنا فصل 8 آیه 12 تقسیم کند. اکثر مردم فکر می‌کنند که متن بسیار طبیعی‌تر خوانده می‌شود و مستقیماً از ساعت 7:52 به ساعت 8:12 می‌رود. آیه ساعت 7:53 به خودی خود کاملا عجیب به نظر می رسد. همه آنها به خانه رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. البته در این مرحله عیسی حتی در تصویر هم نبود. همه آنها به خانه هایشان رفتند. عیسی به کوه زیتون رفت. ساعت 8:12 عیسی با مردم صحبت کرد. و ناگهان فریسیان در آیات 8:13 او را به چالش می کشند. ما فکر می کردیم که همه آنها به خانه‌هایشان رفتند. بنابراین اگر این متن را بخوانیم، درک دقیق چگونگی جریان کار دشوار است. گذشته از همه اینها، از آنجایی که این بخش عمده‌ای از سنت متنی است و بخش بزرگی از یوحناست که شاید مورد اختلاف نظر زیادی قرار گرفته، شایسته است که کمی بیشتر در مورد این متن صحبت کنیم. بنابراین همین الان چند دقیقه را به این کار اختصاص می دهیم. رامبران در نقاشی‌های از سال 1658 تصویر بسیار جالبی از زن در کنار عیسی ارائه داده است. متاسفانه تصویری که اینجا داریم، آنطور که من آنلاین دیدم، حق مطلب را در مورد نقاشی ادا نمی کند. بنابراین اگر به این چیزها اهمیت می دهید، شاید بخواهید خودتون اون را آنلاین پیدا کنید تا کمی بهتر آن را ببینید. در حال حاضر تصویر نسبتاً تاریکی است. فکر می کنم رامبراند هم همین را می خواسته. و البته نور روی زنی که آنجا زانو زده و حقق گریه می کند و عیسی که بالای سر او ایستاده متمرکز شده است. خب حالا برویم سراغ برخی از مشکلات این متن. این متن به دلایل مختلف مورد اختلاف نظر متنی است، اما بسیار جالب است. از دیدگاه آنچه محققان متن شواهد خارجی می نامند، این متن در نسخه های خطی قدیمی تر یافت نمی شود. در واقع در نسخه های جدید تر، در بسیاری از نسخه های اخیر یافت می شود. با این حال، در نسخه های خطی اخیر، در نقاط مختلفی قرار دارد. در برخی از آنها، در چند جای مختلف در انجیل لوقا قرار دارد. همچنین در چند جای مختلف در انجیل یوحنا یافت می شود. یکی از جاهایی که این متن در انجیل یوحنا به غیر از اینجا پنهان شده، در انتهای انجیل یوحنا به عنوان زمیم‌هایی برای فصل 21 است. برخی از نسخه های خطی آن را در جاهای دیگر نیز آوردند و در این بخش از انجیل یوحنا با ستون‌های حرمی در حاشیه مشخص شده است تا مردم فکر نکنند که این موضوع غیر قابل انکار است. من می توانم به طور خاص به یک نسخه خطی اشاره کنم که در آن نویسنده نسخه خطی صفحه را خالی گذاشته تا اگر بعداً تصمیم گرفت که قرار دادن آن در آنجا مناسب است، جایی برای آن باقی بذارد، اما هرگز این اتفاق نیفتاد. بنابراین یک جای خالی در نسخه خطی باستانی وجود دارد که ممکن است آن را در آن قرار داده باشند، اما تصمیم گرفتند این کار را نکنند. این نسخه شامل کلمات زیادی است که به نظر نمی رسد در جای دیگری از یوحنا یافت شود. به عبارت دیگر، زبان واقعا بخشی از شیوه معمول صحبت کردن یوحنا نیست و به نظر می رسد که پیوستگی روایی یوحنا 7:8 را می شکند. گذشته از همه اینها، این متن قدرت خاصی دارد. شبیه عیسی به نظر می رسد و اکثر افرادی که به این متن نگاه می کنند، با اون هم دردی می کنند. حتی محققانی که احساس می کنند اعتبار اون به عنوان بخشی از انجیل اصلی یوحنا مورد تردید است. بنابراین افراد بیشتری به این نتیجه رسیدند که اگرچه احتمالاً این متن بخشی از انجیل اصلی یوحنا محسوب نمی شود، اما به احتمال زیاد یک روایت معتبر درباره عیسی است که پس از نگارش عهد جدید در کلیسا رواج داشته است. ما می دانیم که طبق لوقا و به طور کلی از تاریخ باستان، روایات مربوط به افراد باستان به صورت شفاهی منتقل شده و معمولاً در مقطعی نوشته شدند، اما نه لزوماً. بنابراین سنت‌های شفاهی قرن‌ها منتقل شدند. همه سنت‌های شفاهی درباره عیسی به عهد جدید راه نیافتند. به نظر اکثر مردم، این سخن نشانه‌هایی از یک گفته معتبر از عیسی دارد، بنابراین احتمالاً در اصل بخشی از انجیل یوحنا نیست، بلکه بخشی از زندگی مسیح است. خلاصه جالبی از این موضوع در کتاب مقدس اینترنتی آمده است. توصیه می کنم کتاب مقدس اینترنتی رو بررسی کنید و در صورت نیاز به منبع کتاب مقدس از آن استفاده کنید. این منبع آنلاین است. نت مخفف ترجمه الکترونیکی جدید است و سایت بسیار خوبی است که نکات بسیار مفیدی در مورد دستور زبان یونانی و عبری و دلیل ترجمه به این شکل ارائه می دهد. و یک صفحه مفید یا بیشتر از نکات مربوط به یوحنا ساعت 7:53 تا ساعت 8:11 وجود دارد. جالب است بدونید که در جای دیگری از عهد جدید، در اعمال رسولان فصل 20، پولس رسول با بزرگان کلیسای افسس صحبت می کند و به آنها می گوید، می دانید، من پول شما را نگرفتم. من برای امرار معاش چادر درست کردم و سعی کردم به شما آموزش دهم. درست همانطور که خود خداوند عیسی فرمود، بخشیدن از گرفتن فرخنده تر است. البته اگر سعی کنید آن گفته ی عیسی را پیدا کنید، در هر کجای انجیل، بخشیدن فرخنده تر از گرفتن است. آن را پیدا نخواهید کرد. بنابراین این آشکارا روایتی از عیسی است که پولس دریافت کرده بود و هیچ یک از نویسندگان انجیل صلاح ندیده بودند که آن را در متون خود درباره عیسی بگنجانند. با این حال ما آن را از زبان پولس میابیم و لوقا آن را در کتاب اعمال رسولان گنجانده است، بنابراین آن را معتبر میدانیم. این متنی که در اینجا در یوحنا به اون نگاه میکنیم تا حدودی شبیه به همین است، اگرچه شک داریم که واقعا بخشی از انجیل اصلی یوحنا باشد. خب، یک متن زیبا که به ما نشان می‌دهد خدا در عیسی گناه را تحمل نمی‌کند، با این حال خدا نازل خواهد شد و گناهکارانی را که از او پیروی می‌کنند خواهد بخشید. خب، همه ما از این بابت سپاسگزاریم، اینطور نیست. پس از یوحنا ساعت 7:53 تا ساعت 8:11 و دوباره به بخش غیرقابل انکار انجیل یوحنا فصل 8 آیات 12-59 که ادامه مطالب جنجالی است که از فصل 7 آیه 14 یوحنا در مورد آن خوانده ایم، می رویم. عیسی از اواسط عید خیمه ها در محوطه معبد تعلیم می داد و در آخرین روز عید در یوحنا ساعت 7:37-39 کلام فوق‌العاده‌ای در مورد روح القدس بیان کرد و این موضوع رهبران مذهبی را در مورد اینکه با او چه خواهند کرد بیشتر به دردسر انداخته است. بنابراین آنها جلسه‌ای در مورد چگونگی برخورد با او دارند. او به تعلیمات عمومی خود ادامه می‌دهد. بنابراین در روایت یوحنا فصل 8 چه داریم؟ خب، اول از همه عیسی را داریم که شهادت می‌دهد که او نور جهان است. این یکی از گیراترین و مهمترین گفته‌های عیسی در انجیل یوحنا است که به تصویر نور می‌پردازد، تصویری که در آغاز این کتاب بسیار مهم است. بنابراین در آیه ساعت 8:02 آمده است که وقتی عیسی دوباره با مردم صحبت کرد، گفت من نور جهان هستم. هر که از من پیروی کند، در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات را خواهد داشت. اشاره مستقیمی به آیات 1 و 2 اشعیا 9 نیست، بلکه اشاره است که به نظر می رسد از تصویر نور به روشی بسیار مشابه استفاده می کند. بنابراین اکنون به همون موضوعی که برای اولین بار در فصل 5 با آن مواجه شدیم، برمیگردیم. به محض اینکه عیسی این را میگوید، فریسیان با گفتن اینکه او شاهد خودش است، او را به چالش میکشند. شما به عنوان شاهد خودتان ظاهر میشوید. شهادت شما نامعتبر است. سپس عیسی در آیات 14-18 شهادت خود را با این جمله توضیح میدهد که اگرچه من از خودم شهادت میدهم، آنچه میگویم درست است. آنچه میگویم همون چیزی است که پدر به من داده است تا بگویم. و در شریعت شما آیه 17 در شریعت خودتون میگوید نه اینکه شریعت او هم نبوده باشد، بلکه اساساً دارد با اسناد معتبر خودشون اونها را محکوم میکنه. در شریعت شما نوشته شده که شهادت دو شاهد درست است. من خودم شهادت میدهم. شاهد دیگر من پدری است که مرا فرستاده است. این موضوع بحث بزرگی رو در مورد اینکه پدر شما کیست به وجود می آورد و عیسی می گوید که شما او را نمی شناسید. اگر می دانستید او کیست، می دانستید که من کیستم. و بنابراین او این سخنان را هنگام تدریس در حیات معبد نزدیک به جایی که هدایا قرار داده می شدند، بیان کرد. حال تلاش برای بازگشت و درک دقیق محل احتمالی آن در حیات معبد نزدیک به جایی که هدایا قرار داده می شدند، بسیار جالب است. در مورد ورود به محوطه معبد، لبه بیرونی جایی بود که هر کسی می توانست وارد شود، از جمله غیریهودیان. و ما به صحن اسرائیل می رسیم که مردان و زنان یهودی می تونستند به آنجا بیایند، سپس به صحنی که مردان می تونستند نظرات خود را ببرند، و سپس به صحن کاهنان. بنابراین من فکر می کنم جایی که عیسی در اون تدریس می کرد، باید در یکی از این صحنهای داخلی که نظرات در آنجا گرفته می شد، بوده باشد. اگرچه احتمالاً در صحن داخلی که فقط کاهنان اجازه حضور داشتند، نبوده است. عیسی لاوی نبود. او در آن منطقه خاص نبوده، احتمالاً در همون قسمتی از دربار که مردان بنی اسرائیل اجازه حضور داشتند. بنابراین، وقتی به ساختار یوحنا 8 نگاه می‌کنیم، فقط از دیدگاه آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد به آن نگاه کرده ایم. هنوز به اندازه کافی در این مورد پیش نرفته ایم. بیایید به این اسلاید برگردیم و به بقیه فصل نگاه کنیم. ایسی نه تنها در آیات 12 تا 20 با فریسیان در مورد اعتبار شهادت خود صحبت می کند، بلکه در مورد رفتن خود نیز صحبت می کند. او به آنها می گوید، من می روم. شما دنبال من خواهید گشت. هر جا که من بروم در گناه خود خواهید مرد. شما نمی توانید بیایید. این باعث شد یهودیان بپرسند، آیا او خودش را خواهد کشت؟ بنابراین این هم یک نظر دیگر در مورد عیسی است. ما تعدادی از آنها را در فصل 7 دیدیم. حالا آنها فکر می‌کنند در فصل 8 آیه 22 برخی از آنها فکر می‌کنند که او خودکشی کرده است. البته این کاملا اشتباه است. عیسی در آیه 23 ادامه می‌دهد، شما از پایین هستید. من از آسمان آمدم. تو از این جهانی. من از این جهان نیستم. به شما گفتم که در گناهانتان خواهید مرد. اگر باور نکنید که من او هستم، در واقع در گناهانتان خواهید مرد. بنابراین این عبارت در آیه 24، من او هستم، شاید بخش آخر فصل 8 یوحنا را پیش بینی می کند، جایی که عیسی به او می گوید، پیش از آن که ابراهیم باشد، من هستم. همین عبارت به زبان یونانی هم هست. تا پایان فصل در موردش صحبت خواهیم کرد. هرچند جالب است که این را در وسط مکالمه می بینیم. اگر باور نکنید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. پس آنها میگویند، پس شما که هستید؟ آیه 25. عیسی پاسخ میدهد، خوب، من که از ابتدا به شما گفتم. شما از قبل میدانید که من کیستم و اگر هنوز نمیدانید، احتمالاً هرگز نخواهید دانست. آنها نفهمیدند، آیه 27، که او با آنها درباره پدرش به عنوان کسی که او را فرستاده صحبت میکرد. بنابراین عیسی میگوید وقتی پسر انسان را بلند میکنید به نظر میرسد که یوحنا ساعت 3:14 و موسی را که ما را بلند میکند تکرار میکند، آنگاه خواهید دانست که من او هستم و من از خودم کاری نمیکنم، بلکه فقط آنچه پدر به من آموخته است را میگویم. کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه را که او را خشنود میکند انجام میدهم. و همانطور که او این سخنان را میگفت، با وجود تمام مخالفت‌هایی که با او می‌شود، بار دیگر پرتوی کوچکی از نور را می‌بینیم که در این روایت نسبتاً تاریک نمایان می‌شود. حتی همانطور که او صحبت می‌کرد، همانطور که گفته می‌شود، بسیاری به او ایمان آوردند. فصل 8، آیه 30. این فقط برای مدت کوتاهی خوب به نظر می‌رسد. با این حال به محض اینکه عبارت بسیاری به او ایمان آوردند را می‌بینیم، به بخشی از انجیل یوحنا می‌رسیم که درک آن بسیار دشوار است. زیرا عیسی در آیه 31 شروع به صحبت با یهودیانی می کند که به او ایمان آورده بودند و به آنها می گوید، اگر به تعلیم من پایبند باشید، واقعا شاگرد من خواهید بود. آنگاه حقیقت را خواهی دانست و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. حال می توان تصور کرد که ایمانداران جدید به عیسی چنین کلامی را می پذیرند و با کمی احتیاط و با کمی پیشگویی به اون پاسخ می دهند و با خود می گویند، بسیار خوب، حدس می‌زنم ما واقعاً باید به آنچه او میگه توجه کنیم و واقعاً به آنچه او تعلیم می‌دهد بچسبیم و واقعاً این امر ایمان آوردن و پیروی از عیسی را جدی بگیریم. با این حال، پاسخی که در آیه 33 دریافت می‌کنیم اصلاً چنین پاسخی نیست. آنها می‌گویند ما از نسل ابراهیم هستیم. ما هرگز برده کسی نبودیم. منظورتان از این که ما آزاد خواهیم شد چیست؟ بنابراین به نظر می رسد که این روش عجیبی برای مؤمنان به عیسی است که به استاد خود، معلم خود، واکنش نشان دهند. آنها اکنون آنچه را که او می گوید به چالش می کشند. بنابراین شاید ما نباید در درک خود از فصل 8، آیه 30، همانطور که او صحبت کرد، خیلی خوشبین باشیم، زیرا بسیاری به او ایمان آوردند. البته اگر با تأکید برخی از ویدیوهای دیگرمان این را دنبال کنیم، این به ما یادآوری می کند که در فصل 2، افرادی بودند که برای اولین بار صدای عیسی را در معبد شنیدند و برای اولین بار نشانه هایی را که او دید، دیدند، به نوعی به او ایمان آوردند، به او به عنوان معلمی که از جانب خدا توسط نیقودیموس آمده بود احترام گذاشتند یا او را نوعی پیامبر دانستند. اما این بدان معنا نبود که آنها با او مانند آنچه در اینجا در آیه 33 انجام دادند، بحث نکنند. بنابراین دوباره به دشواری درک ایمان اصیل و نجات بخش در یوحنا برمیگردیم. بنابراین ما وارد بحثی خصمانه تر بین عیسی و این یهودیانی می شویم که به نوعی او را تصدیق می کردند. به راستی به شما می گویم، در پاسخ به آنها که می گویند نوادگان آزاد ابراهیم هستند، به راستی به شما می گویم، هر که گناه می کند برده گناه است. برده جایگاه دائمی در خانواده ندارد، اما پسر برای همیشه به آن تعلق دارد. بنابراین اگر پسر شما را آزاد کند، یعنی ایسی، واقعا آزاد خواهید بود. می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما به دنبال راهی برای کشتن من هستید، زیرا جایی برای کلام من ندارید. من دارم چیزی را که در حضور پدرم دیدهام به شما می گویم. شما هم دارید همون کاری را می کنید که از پدرتان شنیده اید. بنابراین این روایت بعدی را آغاز می کند که پدر چه کسی مسئول آنهاست و به قول معروف آنها از کدام بلوک جدا شدند. بنابراین آنها می گویند ابراهیم پدر ماست و عیسی پاسخ داد که تو شبیه ابراهیم نیستی و مانند او رفتار نمی کنی. تو اعمال پدرت را انجام می دهی، آیه 41، و اینکه او کیست به زودی کاملا مشخص خواهد شد. بار دیگر در آیه 41 آنها اصرار دارند که ما حرامزاده نیستیم. تنها پدری که ما داریم خود خداست. آیه 42، عیسی چنین پدری ندارد. او میگوید اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا به اینجا آمدم. من به میل خودم نیامدم. پس اگر از خدا بودید، از من پیروی می کردید. بنابراین او مستقیما وارد می شود و در نهایت در آیه 44 می گوید که شما از پدرتان که شیطان است، هستید. اگر می خواهی خواسته های پدرت را عملی کنی، او از ابتدا قاتل بود و به حقیقت پایبند نبود، زیرا در او هیچ حقیقتی نیست. وقتی دروغ می گوید، به زبان مادری خود صحبت می کند، زیرا او دروغگو و پدر دروغگویان است. چون من به شما حقیقت را می گویم، به من ایمان نمی آورید. آیا کسی از شما می تواند گناه مرا ثابت کند؟ من حقیقت را می گویم. چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خداست، سخنان خدا را می شنود. دلیل این که شما به من گوش نمی دهید این است که از خدا نیستید. بنابراین شکی نیست که عیسی به آنها می گوید که شما قوم من نیستید. حال اینها افرادی هستند که همین الان به آنها گفته شده، همین الان به ما در آیه 30 گفته شده که به او ایمان آوردند. درک این متن از این نظر بسیار دشوار است. بنابراین این یهودیانی که ظاهراً اکنون به او ایمان آوردند، در آیه 48 می گویند، آیا ما درست نمی گوییم که تو سامری و دیوزده هستی؟ بنابراین اکنون دوباره داریم این القاب را تکرار می کنیم، درست همانطور که نیقودیموس توسط شورا در پایان فصل هفتم جلیلی نامیده شد. اکنون یهودیان می گویند که عیسی سامری است. من حدس می زنم که این یک درجه بدتر از جلیلی بودن است، اما چیز خوبی نیست که او را جلیلی بنامند و دیوزده باشند. مطمئن نیستم که آیا جنزدگی بدتر از سامری بودن بود یا بهتر، اما هر دو بودن قطعاً چیز خیلی بدی بود. جالب اینجاست که عیسی سامری بودن را انکار نمی کند. او این طعمه را نمی گیرد، اما می گوید من توسط دیو تسخیر نشدم. من به پدرم احترام می گذارم. شما به خاطر احترامی که به پدرم گذاشتم، مرا بی احترام می کنید. من جلال خودم را نمی گویم، بلکه جلال فرستنده‌ام را. و بنابراین از آن آنها دوباره می گویند، اکنون ما با اطمینان می دانیم که تو دیوزده هستی زیرا ابراهیم مرد، پیامبران نیز مردند. با این حال شما می گویید، هر که به کلام شما ایمان آورد، هرگز طعم مرگ را نخواهد چشید. شما از پدر ما، ابراهیم، بزرگتر هستید. بنابراین می بینید که متن اینجا از بد به بدتر و به بدترین حالت می رود. اوضاع دارد از کنترل خارج می شود. و در نهایت به ضرب المثلی در آیه 58 می رسیم که آنها را به برداشتن سنگ ها سوق می دهد. بنابراین عیسی می گوید اگر من خود را جلال دهم، جلال من بی‌معنی است. پدر من که شما او را خدای خود می دانید، کسی است که مرا جلال می دهد. جد شما ابراهیم از فکر دیدن روز من شادمان شد. او آن را دید و خوشحال شد. برداشت بسیار جالبی که عیسی از عهد عتیق داره این است که این کتاب درباره چه چیزی صحبت می‌کند تا جایی که ابراهیم واقعاً چه چیزی را در مورد اصل بزر درک کرده و به اون فکر می‌کرده به سختی می‌توان از کتاب پیدایش برداشت کرد. اما عیسی می‌گوید که ابراهیم به نوعی از مأموریت مسیحایی خود آگاه بوده است. شاید همانطور که ابراهیم در باب دوازدهم پیدایش تامل می‌کرد اکنون به او وعده داده شده بود که از طریق فرزندانش تمام جهان برکت خواهد یافت. شاید این همون چیزی است که عیسی در اینجا به اون فکر می‌کند در مورد کسی که از نسل اوست و در واقع تمام جهان را برکت خواهد داد. بنابراین عیسی در مورد ابراهیم چنین نظری می‌دهد که واقعاً آنها را مبهوت می‌کند. و بنابراین آنها در آیه 57 پاسخ می دهند، تو هنوز حتی 50 سال هم نداری. تو ابراهیم را دیده ای. آنها می گویند، تو واقعا از آن سن بیرون آمده ای. شما واقعا دیوانه هستید. بنابراین عیسی به آنها پاسخ می دهد. در اینجا یک جمله بسیار مهم مسیح شناختی وجود دارد. برخی از ترجمه ها همچنان می گویند، پیش از آن که ابراهیم باشد، زیرا ابراهیم به دنیا آمد و این کلمه را به اون اضافه می کنند. پیش از آن که ابراهیم باشد، من هستم. در این هنگام، سنگ ها را برداشتند تا او را سنگسار کنند، اما عیسی خود را پنهان کرد و از محوطه معبد دور شد. بنابراین، همانطور که این فصل به پایان می رسد، ما یکی دیگر از این جدایی های مرموز عیسی را داریم. تقریباً به این فکر می‌افتیم که عیسی باید از قدرتی ماوراءالطبیعه برای فرار از آنها استفاده کرده باشه، اما این موضوع به طور قطعی بیان نشده است و بنابراین ما واقعاً نمی‌دانیم. خب، این برای داستانی بدون پایان خوش چگونه است؟ داستان خیلی خوبی نیست، داستانی که در اون اختلاف نظر در مورد عیسی به اوج خود می‌رسد و به نتیجه اشتباهی می‌رسد، به نتیجه کاملاً منفی بافی در مورد او. بنابراین اکنون به این داستان نگاهی میاندازیم و سعی میکنیم از ساختار اون ایدهی به دست آوریم. چگونه همه اینها با هم جور در میآیند؟ به نظر میرسد در اینجا مجموعی از آموزه های عیسی داریم که مردم را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به نتایج مختلفی میشود. گاهی اوقات نتایج بلافاصله رخ میدهند و هیچ اختلافی در این بین وجود ندارد. عیسی در یوحنا فصل 7 آیه 14 تعلیم میدهد. او در اونجا، خیلی قبلتر در فصل 7، جمله مهمی را بیان می کند که به صحن معبد می رود و شروع به تعلیم می دهد. خب، نتیجه تعلیم او در معبد چیست؟ آیات 15-24 منجر به یک مشاجره بزرگ می شود و نتیجه آن در آیات 25-27 آمده است. مردم در اورشلیم شروع کردند به گفتن اینکه آیا این همون کسی نیست که می خواهند او را بکشند؟ آیات 7-28-29 ما آموزه جدیدی از عیسی داریم. شما من را میشناسید و میدانید اهل کجا هستم و غیره و این منجر به نتیجه آیه ساعت 7:30 میشود که آنها سعی در کشتن او دارند. آیات ساعت 7:33-34 ما آموزه جدیدی از عیسی داریم. من با شما هستم اما فقط برای مدت کوتاهی و پاسخ به اون این است که این مرد چه میکند؟ قصد دارد کجا برود؟ فکر میکند چه میکند؟ یکی دیگر از آموزه های کوتاه عیسی، شاید آموزه اصلی یوحنا فصل 7، آیات 37-39 درباره روح القدس است که باعث میشود کسانی که برای دستگیری عیسی فرستاده شده بودند، نتوانند این کار را انجام دهند، زیرا از زبان او شگفت زده میشوند. اختلاف اصلی در تمام این روایت در فصل های 7 و 8، اختلافی است که توسط شورای یهود در پایان فصل 7 یوحنا ادامه مییابد. این نوعی محور درست در وسط فصل است که همه چیز را از فصل 7، زمانی که عیسی برای اولین بار به اورشلیم میرسد تا پایان بحث، به هم پیوند میدهد. بنابراین بحث در میان شورا، جایی که نیکودیموس تنها صدای منطقی است که حداقل میتونه بفهمد عیسی به چه چیزی اعتقاد داره، به نوعی بخش اصلی همه این هاست. بنابراین پس از آن، عیسی اظهار میکند که او نور جهان است. این امر در فصل 8، آیات 13-19، به بحثی بر سر شهادت او منجر می شود. بنابراین بار دیگر در آیه 20، نتیجه همه اینها، او این سخنان را هنگام تعلیم در معبد گفت، هیچ کس او را دستگیر نکرد، زیرا ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. بنابراین ما در فصل 8، آیه 21، آموزه جدیدی از عیسی داریم. من می روم، شما به دنبال من خواهید گشت، در گناه خود خواهید مرد، یا من می روم، شما نمی توانید بیایید. این منجر به اختلافی می شود که در آیات 22-29 در مورد جایی که عیسی قصد داره بره، ادامه داره و به نتیجه گیری آیه 30 منجر می شود، حتی زمانی که او صحبت می کرد، بسیاری به او ایمان آوردند. این خوب به نظر می رسد تا زمانی که به آیات 31-32 نگاه کنید، یک گفته جدید از عیسی، یک بار دیگر یک آموزه جدید، جایی که او می گوید، اگر به آموزه های من پایبند باشید، واقعا شاگردان من هستید. که منجر به اختلاف در مورد ابراهیم و اینکه قهرمانان او فرزندان چه کسی هستند می شود. و پایان نهایی فصل، فصل 8، آیه 59 که منجر به تلاش آنها برای سنگسار عیسی می شود، اما او می تواند از آنها فرار کند. بنابراین اگر از تمام جنجال های فصل 7، تمام هرج و مرج ها، تمام دیدگاه های مختلف در مورد ایسی که در همه جای فصل 7 وجود دارد خوشتان نیامده باشد، خواندن این فصل چندان خوشایند نخواهد بود. اوضاع در فصل 8 بدتر هم می شود. واکنش به رسالت ایسی چندان همه جای یکسان نیست. در فصل 8 آیه 30 تقریبا مثبت است. بنابراین شما کمی در مورد اینها احساس خوبی دارید. بعضی ها دارند متوجه می شوند. مشکل این است که در ادامه فصل 8 از آیه 39 به بعد متوجه می شوید که حتی این افراد هم واقعا متوجه نمی شوند. بنابراین این فصل، فصل غم‌انگیزی است. بنابراین برخی از مسائل تفسیری در باب 8 یوحنا، البته در این گفته مهم عیسی می بینیم که می گوید من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات را خواهد داشت. این بخشی از تصویرسازی گسترده نور و تاریکی در انجیل یوحنا است. ما قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم. احتمالا نیازی به ادامه عمیق‌تر این بحث در حال حاضر نیست. روز و شب نیز در این بحث مطرح می شوند. همانطور که به یاد دارید، نیقودیموس شب هنگام نزد عیسی آمد. چیزهای دیگر، اتفاقات خوب در طول روز رخ می دهد. اتفاقات بد در شب. این تقریبا روشی است که کار می کند. پیشینه عهد عتیق در مورد نور و تاریکی، فکر می کنم باید به پیدایش فصل 1 آیه 3 برگردیم. ببینید چگونه خدا نور را به تاریکی آورد. اشعیا 9 در مورد افرادی صحبت می کند که در تاریکی، در سایه مرگ، ساکن بودند و نور را تجربه می کردند. اشعیا 42 و 49 درباره اسرائیل به عنوان نوری برای غیر یهودیان صحبت می کند. زکریا 14 نیز به همین ترتیب صحبت می کند. به ما گفته شده است که جشن سکوت یا خیمه ها نیز مراسم روشن کردن مشعل داشته است که در میشنا رساله سکوت دوباره 5، 3 و 4 آمده است که ممکن است تا حدودی به این موضوع و برخی مطالب پیش زمینه‌ای که به ما در درک آنچه عیسی می گوید کمک می کند مرتبط باشد. تمام این نمادگرایی نور و تاریکی یک دوگانگی اخلاقی بین خدا و شیطان را به تصویر می کشد. این دوگانگی به وضوح در پایان فصل 8 به تصویر کشیده شده است و عیسی به آنها میگوید من از خدا هستم، شما از پدرتان شیطان و ابراهیم در طرف من است، نه در طرف شما. موضوع تفسیری دیگری که باید در اینجا در این فصل به آن فکر کنیم مربوط به رابطه ویژه عیسی با پدرش است. ما این را در اوایل فصل 5 دیدیم، جایی که عیسی گفت من فقط کارهایی را انجام میدهم که پدر به من سپرده است. عیسی در طول فصل 8 همچنان بر این نکته تاکید می‌کند که او نماینده پدر است. او کسی است که به سادگی آنچه را که پدر آسمانی اراده کرده است بر روی زمین انجام می‌دهد، بنابراین او با اقتدار پدر صحبت می‌کند. اگر عیسی را رد کنید، این کار را به ذره خودتون انجام می‌دهید، زیرا نه تنها در برابر عیسی پیام‌آور، بلکه در برابر کسی که او را فرستاده، یعنی پدر آسمانی مقاومت می‌کنید. احتمالاً واضح‌ترین سؤالی که در اینجا بیشتر ما را آزار می‌دهد، اختلافی است که عیسی در نهایت با یهودیانی دارد که به نوعی به او ایمان آوردند. چگونه است که عیسی مؤمنان را فرزندان شیطان می‌نامد؟ این کمی اشتباه به نظر می‌رسد، اینطور نیست. چگونه می‌توانید هر دو باشید؟ ظاهراً ما باید محور این فصل، به ویژه آیه 31 را به شکلی مهم به عنوان درک آنچه که یک مؤمن واقعی را مشخص می‌کند، درک کنیم. عیسی در آیه 31 به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند، به معنای واقعی کلمه به او ایمان داشتند، گفت اگر به تعالیم من پایبند باشید، واقعا شاگرد من خواهید بود. آنگاه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. بنابراین عیسی در اینجا در مورد چگونگی نشان دادن ایمان فرد توسط سبک زندگیاش صحبت می کند. در مسیحیت انجیلی معمولا گفته می شود که اگرچه مردم با اعمال نجات نمی یابند، اما فقط عمل عیسی ما را نجات می دهد. با این وجود ما واقعیت ایمان خود را از طریق اعمال نیک نشان می دهیم. ما شاید سخنان پولس در افسسیان 2 آیه 10 را با یعقوب فصل 2 کنار هم می گذاریم و می بینیم که شاید آنها در نهایت در یک صفحه هستند و اساساً یک چیز را می گویند، این که ما به نوعی با کاری که انجام می دهیم شایسته نجات از جانب خدا نیستیم. اما آنچه انجام می‌دهیم نشان می‌دهد که ما واقعاً به خدا ایمان داشته‌ایم و واقعاً فرزندان او بودهاییم و آنها را ساخته‌ایم. بنابراین ما به خدا خدمت می‌کنیم چون او را دوست داریم و اگر خدمت نکنیم در این مورد تردید وجود داره که واقعاً به یک رابطه ایمانی و عاشقانه رسیده ایم. ایسی در اینجا میگوید افرادی که به او ایمان دارند، این را نشان خواهند داد و طبق آموزه‌های او زندگی خواهند کرد. با این حال، این افراد بلافاصله سرکش میشوند و نمیخواهند هیچ ارتباطی با آموزه‌های او داشته باشند و به آنها نشان میدهند که واقعاً شاگرد او نیستند. حالا ما قبلا در فصل 2 دیده ایم، تا الان ممکن است از اینکه من دوباره به اون قسمت در انتهای فصل 2 اشاره میکنم خسته شده باشید، اما من واقعا فکر میکنم این یک قسمت کلیدی برای درک بسیاری از آنچه در یوحنا آمده است میباشه. بنابراین ممکن است به یاد داشته باشید که ما قبلا در مورد این قسمت صحبت کردیم که چگونه عیسی در اولین سفر خود به اورشلیم نشانه های زیادی انجام داد و متن به ما میگه که بسیاری از مردم ایمان آوردند. ظاهراً نیقودیموس یکی از این افرادی بود که به معنای واقعی کلمه به عیسی ایمان آورد. چیزی شبیه به این در فصل 6 آیه 14 و فکر می‌کنم متون دیگر در یوحنا. بنابراین فکر می‌کنم باید از خودمان بپرسیم آیا کلمه ایمان در یوحنا تا حدودی مبهم است. خوشبختانه ما افرادی داریم که به آنها ایماندار گفته می‌شود، اما دقیقاً از خط پیروی نمی‌کنند و اصلاً به آنچه عیسی گفته و انجام داده توجه نمی‌کنند. من فکر می‌کنم برای ما مهم است که این متن را حداقل در حال حاضر به طور کلی به آنچه عیسی در فصل 15 می‌گوید ربط دهیم، جایی که او از تصویر زیبای خود به عنوان تاک اصیل استفاده می‌کند، شاید در تمایز با اسرائیل به عنوان تاک بیوفای خدا. عیسی می‌گوید من تاک حقیقی هستم. شما شاخه‌ها هستید و همانطور که پدرم مزرعه‌اش تاکستان را اداره می‌کند، شما در من می‌مانید و من در شما و شما میوه خواهید داد و شما هرس خواهید شد تا میوه بیشتری بیاورید. اگر میوه‌ای نیاورید، بریده و سوزانده خواهید شد. و بنابراین این زبان بسیار تند و تیز شاید دوباره بر ضرورت چیزی که متکلمان آن را آموزه استقامت مینامند تمرکز کند. کسانی که از نظر الهیاتی بیشتر به آرمینیسم گرایش دارند، وقتی به متونی مانند این میرسند، معتقدند که مؤمنان واقعی رستگاری خود را از دست میدهند و افرادی که بیشتر در چیزی هستند که ما اغلب اون را اردوگاه کالوینیستی مینامیم، فکر میکنند که این افراد هرگز از ابتدا مؤمنان واقعی نبودند. آنها صرفاً ایمان خود را ابراز میکردند یا به نوعی درک ناکافی از آنچه عیسی گفته بود، رسیده بودند. شاید آنها حتی متوجه این موضوع نشده باشند، اما بعداً معلوم شد که آنها مؤمن واقعی نبودند. بنابراین این کلاسی نیست که در آن باید در تحلیل الهیاتی یکی از این دو دیدگاه را انتخاب کنید. این کلاسی است در مورد یوحنا و پیچیدگی ایمان به یوحنا و مشکلاتی که ما در درک دقیق معنای این چیزها داریم، اما این کلاس در مورد استقامت مقدسین است. بنابراین ما در اینجا عمدتاً به یک نکته دیگر نگاه می‌کنیم، روشی که عیسی در انتهای فصل 8 یوحنا قبل از اینکه ابراهیم باشد، یا شاید بهتر است بگیم قبل از تولد ابراهیم، میگوید من هستم که باعث شد آنها بخواند او را سنگسار کنند و عیسی میتواند فرار کند. در عهد عتیق سنگسار مجازاتی برای کفرگویی بود و عیسی قبلا در چند موقعیت قرار گرفته بود که به موارد مشابهی متهم شده بود که به فصل 5 برمیگردد. بنابراین وقتی به این جمله قبل از تولد ابراهیم نگاه میکنیم من هستم، چه چیزی در مورد گفتن من هستم توسط او به آنها اینقدر توهین‌آمیز بود؟ توجه کنید که این جمله فقط در انتهای فصل نیامده است، بلکه در فصل 8 از آیه 24 به طور ضمنی آمده است. مگر اینکه باور کنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. همچنین در فصل 8 آیه 28 هنگامی که پسر انسان را بلند کردید خواهید دانست که من او هستم. و سپس در آیه 58 که فصل قبل از تولد ابراهیم را به پایان می‌رساند من هستم. چند عبارت بعدی در یوحنا نیز ممکن است این گفته را تکرار کنند. در فصل 13 آیه 19 در میان شستن پاهای شاگردان و صحبت در مورد یهودایی خائن عیسی گفت این را قبل از وقوع به شما می‌گویم، این خیانت اوست تا باور کنید که من هستم. همچنین در نهایت در فصل 18 و آیه 5 وقتی افرادی که برای دستگیری عیسی آمده بودند نزد او آمدند و گفتند به دنبال چه کسی می‌گردید، آنها گفتند عیسی ناصری، و او گفت من او هستم. و بلافاصله اون کلمات آنقدر قدرتمند هستند که به زمین برمیگردند و به زمین می‌افتند. بنابراین چه قدرتی ممکن است در پشت این کلمات در یونانی ego eimai من هستم وجود داشته باشد؟ شاید معادل عبری این کلمه در متن عهد با موسی در خروج 3 یافت شود. ای اشر ای من هستم که هستم. به نظر من حداقل به احتمال زیاد متن من او هستم است که یک بار در تثنیه و چندین بار در اشعیا آمده است که در عبری انی من او هستم به معنای واقعی کلمه من او بدون فعل است. و وقتی ترجمه یونانی عهد عتیق فریبنده شد، این متون انهو، این متون نیمه در عهد عتیق معمولاً با ایگو، ایمی در یونانی ترجمه می شدند. این متون انها در عهد عتیق معمولاً متونی بودند که در آنها خدا اعلام می کرد که تنها او واقعاً خداست، خدایان دیگر فقط مدعی هستند و هر کسی که واقعاً در رابطه درستی با او نیست، بهتر است مراقب باشد. بنابراین ممکن است به چند مورد از اینها نگاهی بندازیم تا مطمئن شوم که شما قسمت‌هایی را که در مورد آنها صحبت می‌کنم درک می‌کنید. تثنیه فصل 32 و آیه 39 در میان آیات دیگر احتمالاً متن اول با اشاره به چیزی در همین زمینه می‌گوید خداوند قوم خود را تبریه خواهد کرد. آیه 36 و وقتی ببیند که قدرت آنها از بین رفته است، هیچ کس برده یا آزاد باقی نمانده است، از بندگانش پشیمان خواهد شد. او خواهد گفت خدایان آنها کجا هستند؟ صخره‌ای که به آن پناه بردند خدایان دروغین خواهند بود. خدایان چربی قربانی‌های خود را می‌خوردند و شراب هدایای نوشیدنی خود را می‌نوشیدند. بگذارید آنها برای کمک به شما برخیزند، بگذارید به شما پناه دهند. این کمی تنها میز است، چیزی شبیه به طعنه که اگر اسرائیل از خدایان دروغین پیروی کند، واقعاً هیچ کمکی از آنها دریافت نخواهد کرد. حال درخواست واقعی ببینید که من خودم او هستم. خدایی جز من نیست. من میمیرانم، زنده میکنم، زخمی میکنم و شفا میدهم. هیچ کس نمیتواند از دست من رهایی یابد. دوباره در آیه 39 میبینید که من او هستم. بنابراین چند مورد از آیات اشعیا فصل 41 و آیه 4، فصل 43 و آیه 10 نیز از این نظر جالب هستند. اشعیا 41 چهار از اشعیا 41 یک شروع می شود فقط برای اینکه جریان آن را متوجه شوید. ای جزایر در حضور من خاموش باشید. بگذارید ملت‌ها قدرت خود را تجدید کنند. بگذارید پیش بیایند و سخن بگویند. بیایید در جایگاه داوری با هم ملاقات کنیم. چه کسی کسی را از شرق برانگیخته است که او را به عدالت به خدمت خود فرا می خواند؟ او ملت‌ها را به او تسلیم می‌کند و پادشاهان را در برابر او مطیع می‌سازد. او آنها را با شمشیر خود به قابار و با کمان خود به کاه تبدیل می‌کند. او آنها را تعقیب می‌کند و بدون هیچ آسیبی از مسیری که پاهایش قبلاً طی نکرده است، به پیش می‌رود. چه کسی این کار را انجام داده و آن را به انجام رسانده و نسل‌ها را از آغاز فراخوانده است؟ من خداوند با اولین آنها و با آخرین آنها، من او هستم. جمله بسیار باشکوه که نشان می‌دهد خدا فراتر از تمام دسیسه‌ای انسان است. به همین ترتیب اشعیا 43 آیه 10 و با این مثال متوقف می‌شویم. شما شاهدان من هستید، خداوند می‌گوید، و بندگان من که برگزیده‌ام تا مرا بشناسید و به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم. پیش از من خدایی شکل نگرفته و پس از من نیز نخواهد آمد. من حتی من خداوند هستم و جدا از آنها هیچ نجات دهنده‌ای وجود ندارد. بنابراین ظاهراً وقتی عیسی این کلمات را در انتهای فصل 8 یوحنا بیان کرد، من او هستم، او به این رشته متون در عهد عتیق اشاره داشت که از خدا به عنوان خدای یگانه، خدای حقیقی، خدایی که قطعاً در امور انسانی مداخله خواهد کرد، نه یکی از خدایان جعلی ملت‌ها، بلکه یکی از خدایان حقیقی و زنده که به تنهایی سرنوشت اسرائیل را تعیین خواهد کرد، صحبت می‌کند. بنابراین وقتی خداوند ما عیسی به این شکل صحبت می‌کند، او به وضوح خود را همانطور که در مقدمه یوحنا به عنوان خدای ازلی، یک شخص ازلی که به طور ضمنی الهی است، به تصویر می‌کشد. او اساساً خود را با خدا یکی می‌داند. البته متون متعددی در انجیل یوحنا وجود دارد که در آنها عیسی اساساً با یوحنا یکی دانسته شده است که اوج آن سخنان شگفت‌انگیز توماس شکاک در یوحنا 20 آیه 28 است. زمانی که او سرانجام دستها و پاهای عیسی را با جایی میخوا در آنها میبیند و عیسی از مردگان برخاسته است، توماس میگوید پروردگار من و خدای من، در کمال حیرت و با توبه کامل از بیایمانی اولیهاش. بنابراین همانطور که بحث خود را در مورد فصل 8 یوحنا به پایان میرسانیم، دوباره با اون سخنان عیسی مواجه میشویم که تکرار اشعیا فصل 48 آیه 12 در میان سایر متون عهد عتیق است. همانطور که اشعیا نبی سخنگوی خدا برای صحبت با اسرائیل بود بنابراین یک پیامبر بزرگتر، یشوع، عیسی به عنوان سخنگوی خدا با اسرائیل صحبت کرد. عیسی همانطور که اشعیا به اسرائیل می گفت، به من گوش دهید، و یعقوب و ای اسرائیل که من شما را خوندهام، من او هستم، من اولین هستم و من آخرین هستم. عیسی گفت، اگر باور نکنید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد، قبل از اینکه ابراهیم به وجود بیاد، قبل از اینکه او به دنیا بیاد، من هستم. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه دهم، زمانهای پرتنش در اورشلیم است. عیسی همچنان در معبد تعلیم می دهد، یوحنا ساعت 8:12 -5:59.